کنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. با افتخار در خدمت و هم کلام شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-5800 و سامانه پیامکی 30558. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم نوبت میرسه به برنامه من می نویسم.
من می نویسم.
من می نویسم.
من
می نویسم.
می نویسم.
من می نویسم.
به نام خدا و سلام. با من می نویسمی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم که علاقمند به نوشتن داستان کوتاه هستید. امروز هم در خدمت جوانهای عزیزی هستیم که دست به قلم شدن و قراره تا چند وقت دیگه داستانهاشون به چاپ برسه. و همچنین طبق معمول در خدمت استاد ارجمند سرکار خانم آناهیتا برزوی، کارشناس، نویسنده و پژوهشگر. خانم برزوی خیلی خوش آمدید، متشکرم که تشریف آوردید.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که همراه با هم و هم قدم هم بنویسیم و آرزوی قشنگی که در ابتدای برنامه کردید محقق بشه و داستانهای دوستان عزیزم به زودی به چاپ برسه.
انشاءالله برای ما هم سعادتی است که از دل این برنامه چند کتاب خوب و ارزشمند
متولد بشه
و باز هم شروع کنیم به تمرین در معیت شما در حوزه داستان نویسی کوتاه.
به امید خدا. اگر یادتون باشه در برنامه‌های گذشته راجع به راوی‌های مختلف صحبت کردیم و داستان‌هایی هم به عنوان نمونه گفته شد. در این برنامه چون سوال بیشتر شما این بود، سعی می‌کنم از لحن داستان صحبت بکنم و اینکه لحن داستان چگونه باید باشه. خیلی از ما نوشتن رو با نثر ادبی شروع کردیم. یعنی وقتی انشای خوبی می‌نوشتیم یا نثر ادبی خوبی می‌نوشتیم، همه می‌گفتن چقدر خوب می‌نویسه و فلان. وقتی دلمون میگرفت یا از چیزی یا از کسی خوشمون میومد یا خاطره ای رو به یاد میآوردیم، گوشه می نشستیم و جمله های پر احساسی رو روی کاغذ میآوردیم. چیز غریبی نیست، خیلی از نویسنده های بزرگم نثر ادبی نوشتن. مثلا همین نمونه ای از نثر ادبی نوشته آندره ژید، نویسنده بزرگ فرانسوی رو براتون میخونم که مثلا گفته: به باغ خواهم رفت و خیشتن را به شاخه ها و پیچک ها خواهم آویخت و از سر مهر زیر این درخت ها که از آنها بیش از یک قفس مرغ آواز به گوش می آید خواهم گریست تا غروب فرا رسد و سپس تا طلایه شب در رسد و آب اسرارآمیز چشمه ها را نخست زرین و سپس عمیق‌تر سازد خواهم گریست. ببخشید که من خیلی شاعرانه نخوندم، ولی این نثر ادبی آندره ژید خیلی نثر پر از احساس، توصیف و تشبیهیه که نویسنده با ساختن تصویرهایی سعی میکنه احساس خودش رو درباره یک فرد، یک حادثه یا یک صحنه به خواننده منتقل بکنه. من اما نوشته های داستانی رو میگم مقایسه بکنید و همیشه به صورت مقایسه این رو بخونید. مثلا جلال آل احمد در یکی از داستانهای کوتاهش به نام جشن فرخنده باز هم نثر ادبی داره. گوشه ای از این داستان رو براتون میخونم که جلال میگه: همونجا دم در گرفتم، نشستم به تماشای مردم. دیدنی ترین چیزها بود. صدای خود خدا از ته کوچه می آمد که لابد مثل هر شب یواش یواش قدم بر می داشت و عصایش می سرید و سرش به آسمان بود و به جای هر دعا و استغاثه دیگری مرتب می گفت یا خود خدا، و همین جور پشت سر همو کشیده لبوی هم آمد و رد شد. توی لاوکش چیزی نبود اما او دادش را می زد. ببینید نثر ادبی با نثر داستانی چقدر متفاوته. نثر داستانی نثر جلال و نثر ادبی نثر آندره ژید. البته آندره ژید نویسنده بزرگی است و من به عنوان مثال نوشته ای از نثر ادبی او رو آوردم. نثر داستانی دقت بکنید که حتما با نثر ادبی تفاوت‌های زیادی داره. توصیف‌های نثر ادبی و مجموعه اون در خدمت برانگیخته شدن احساسات و تأثیرات خواننده است و انگیزه نهاییش هم فقط انتقال حس نویسنده به خواننده است. اما نثر داستانی وظیفش پیش بردن روایت، یعنی اگر این وظیفه رو نتونه به درستی انجام بده و روایت شما رو پیش ببره، هیچ قصه گویی هم انجام نمیشه. در اینجا در واقع خواننده میخواد ماجرا رو دنبال بکنه، به همین خاطر به هیچ وجه قبول نمیکنه که نویسنده روی یک تصویر توقف بکنه و با جملات پر از احساس و عاطفه اون رو توصیف بکنه. توصیف های نویسنده در نثر داستانی بیشتر توصیف حادثه و صحنه است که در مورد حادثه و صحنه در برنامه های خیلی قبل با شما صحبت کردم و قراره که بیاد تصویرسازی بکنه با استفاده از تشبیهات و استعارات. در نثر داستانی کلمات به شکلی بسیار صمیمی کنار هم قرار میگیرن و خواننده نیز نوشتن متنی روان و راحت رو از نویسنده میخواد. اگر صحبتی ندارین خواهش میکنم از خانم قاسمی عزیز که داستان دختری که استخوان جمع میکرد از مجموعه و همین نام رو برای ما بخونن تا متوجه بشیم که نثر چگونه باید باشه.
داستان‌های کوتاه جهان. دختری که استخوان جمع می کرد. همه آدم ها دوست دارن چاله بکنند. این غریزه آدمی زاده است. ما دوست داریم دست های ما خاکی شوند. دلمان می خواهد بدانیم آن پایین ها چه خبر است. قبرکن ها، باستان شناس ها و باغبان ها همه چاله کن های حرفه‌ای هستند. برای همین است که همه ایشان بدون استثنا بی خیال و شادند و همیشه سر وقت سر کارشان حاضر می شوند. چه شنیدید بخشی از داستان دختری که استخوان جمع می کرد بود از کتاب تارک دنیا مورد نیاز است نوشته میک جکسون.
خانم گرزی، لحن نویسنده در طول داستان باید یک نواخت باشه یا قابلیت تغییر داره؟ با توجه به اینکه تیپ‌های مختلف ممکنه تو داستان باشن.
نه، لحن نویسنده، شما هی میگی نویسنده، ما در داستان نویسنده نداریم.
راوی
اگر قرار یک نفر باشه، بله لحنش باید یک دست باشه، ولی روایت اگر از زبان دیگری باشه، ما از تمهیداتی که برای داستان نویسی گفتیم، یکی از ابزارهامون چی بود؟ دیالوگ بود. دیالوگ از زبان کی بیرون میاد؟ شخصیت‌های داستان. ما داریم روایت میکنیم، شخصیت داستان حرف میزنه. مثلا میگیم که علی آقا مثلا با چهره‌ای برافروخته، چشمانی که آتش انگار ازش بیرون میجهید، آمد و گفت. چیزی که به زبان علی آقا میاد و شما بیانش میکنید لحن دیگه‌ایه. ما باید از طریق او دیالوگ متوجه شخصیت علی آقا بشیم. علی آقا آدم خوبیه؟ علی آقا آدم بدیه؟ علی آقا الان آمده دعوا بکنه؟ علی آقا شغلش چیه؟ با همون دیالوگ شما میتونی معرفیش بکنی. اما لحن راوی لحنی یک دسته، یعنی لحن راوی تغییر نمی کنه مگر اینکه راوی راویه غیر
جاندار باشه،
مطمئن باشه،
غیر مطمئن باشه.
نه، راوی غیر جاندارم لحنش فرقی نمی کنه. چرا باید فرق بکنه؟
حالا مثلا اون مثالی که زدیم توی جلسه گذشته، فنجونی که مثلا راوی بوده حالا شکسته شده،
خب منطقی من پشتش میذارم، یکی از قسمت‌های فنجان صحبت میکنه، باز اشکال نداره، لحنش همون لحنه.
مثلا اینو تصور کنیم که خب چون این شکسته است دیگه لحنش لحن کامل یک فنجان نیست،
یعنی میخوای لکنت بهش بدی؟
لکنت داشته باشه یا
منطقی مثلا... اگر بهش لکنت بدی، ولی اگر بخوای صداش زیر یا بم بکنی، مثلا ممکنه در فیلم کوتاه امکان وجود داشته باشه برات، ولی اگر در داستان برات راحت باشه میتونی صداش زیر یا بم هم بکنی، عیب نداره، ولی یه جوری که به دل خواننده بشینه و باورش بکنه که این فنجان شکسته، الان به دلیل شکسته بودنشه که داره لکنت میگیره، الان به دلیل شکسته بودنشه که با صدای زیرتری داره صحبت میکنه. گفتم منطقی باید پشتش باشه.
اگر راوی طی داستان دچار تحول بشه چطور؟
ببینین، یکی از پترن های معروف ما مثلا دگردیسی یا تحوله، درسته، اب نداره، یه آدمی در طول داستان دچار دگردیسی شده بر اساس همون روابط علت و معلولی. اگر روابط علت و معلولی درست باشه و سر جای خودش باشه و منطق روایی رو به هم نزنه و من خواننده بپذیرم، مثلا یه شخص لاتی در اثر یه اتفاقی بر اثر روابط علت و معلولی تبدیل میشه به یه آدم درستکاری و در یه مجمعی شرکت میکنه و لحنش شروع میکنه به تغییر، اشکال نداره. ولی لحن راوی باز نیست، یعنی لحن شخصیتی است که شما ساختید، ولی اگر روایتگر شما دچار تحول بشه، باید منطق ذهنی پشتش باشه، یه منطق و یه دلیلی پشتش باشه، اشکال نداره، همه کار میشه در داستان کرد، ولی به شرطی که روابط علت و معلولی رو رعایت بکنیم و طوری بیان بکنیم و طوری جا بندازیم برای مخاطبمان که باورپذیر بشه، حتی اون فنجان شکسته لکنت زبان پیدا کرد، به همین سادگی.
ممنون.
اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه‌های پیشین راجع به لحن در داستان حرف زدیم و اینکه نوشته شما باید چگونه لحنی داشته باشه، و اون چیزی که مهمه اینه که بگم بهترین راه اینه که سراغ کهنه ها نرین، یعنی خیلی از جملات تکراری شدن، در لحنی که برای داستانتون استفاده میکنید سعی بکنید از جملات تکراری و تعبیرات و استعارات تکراری استفاده نکنین، از بس که در زبان عامه مردم و حتی نوشته ها بعضی چیزا به کار رفتن، شما هیچ وقت دیگه نمیتونین با چنین چیزهایی دل کسی رو به دست بیارین و مخاطبی رو پای نوشته خودتون بنشونین. مثلا اگر بخواین باران شدیدی رو توصیف بکنید که مثلا باران مثل سیل میبارید، شاید مخاطب شما بگه اه اه چقدر من این جمله رو شنیدم، یا چقدر این جمله کهنه است، از کی تا به حال همینجوری بوده، یعنی باران رو به صورت سیل توصیف کردن، یا از آسمان سیل می آمد، این جملات خیلی تکراری هست. به نظر من بهتره جملات بهتری رو سعی بکنین انتخاب بکنین. با خواندن و شنیدن جمله های تکراری هیچ اتفاقی در ذهن خواننده نمیفته. شاید بهتر باشه که بگین دیگر مثلا به صدای باران شبیه نبود، شلاقی بود که پی در پی به سقف کوبیده میشد، انگار آسمان میخواست تمام زمین را در آب غرق کند. خیلی شاعرانه شد. میخواستم بگم که به تاریخ مصرف ها دقت بکنین. بعضی جمله ها و عبارت ها تاریخ مصرف دارن، یعنی فقط در یک زمان یا تنها در بین یه طبقه یا یه منطقه کاربرد و مفهوم دارن و در زمان های دیگه و یا در مناطق دیگه، در جغرافیاهای دیگه، در اقلیم‌های دیگه نمیشه چون این برداشتی ازش کرد. مثلا در گذشته وقتی کسی دروغی میگفت، دیگران برای این که به این کارش اعتراض بکنن میگفتن قاسم آقا چطوره؟ ولی الان اگر همچین اتفاقی بیفته یا اگر همچین جمله رو شما بشنوین هیچ مفهومش رو درک نمی‌کنین. ولی بعضی عبارات هست امروزه استفاده میشه، مثلا از کلمه پاچه‌خواری به جای چاپلوسی. به نظر من میرسه که شما در داستاناتون اگر میخواین تاریخ مصرفش نگذره چون این عبارتهایی رو استفاده نکنین، چون اینا از بین میرن. بالاخره یه چیزهایی وارد زبان میشن و یه تاریخ مصرفی دارن و از بین میرن. هیچ وقت از این کلمه ها به جای مثلا چاپلوس استفاده نکنین و اونا رو ذکر نکنین، چون ممکنه و قطعا اینا از زبان مردم حذف میشن و اون وقت هیچ کس ممکنه متوجه منظور شما نشه. بعضی کلمه ها اضافن، خیلی مواظب باشین. نثر نباید کلمه اضافی داشته باشه. به جمله هایی که میگم دقت بکنین. افسار را کشید، اسب با کشیدن افسار ایستاد. شما توجه داشته باشید که اسب با کشیدن افسار می ایسته. کافیه بگین افسار را کشید، اسب ایستاد، یا اصلا نگین اصلا افسار را کشید، اسب ایستاد. یعنی کل جملات اضافی را حذف بکنید. یکی از چیزهایی که نویسنده ها دچار اشتباه میشن استفاده از زبانه های باستانگراست یا به قولی آرکائیک، یعنی زبانهایی که زمانش انقدر گذشته و در واقع جزء تاریخ شده که الان برای همون نصر و به درد همون زمان ها میخوره. مثلا در مورد نبردهای ایران و روم مثلا صحنه ای از یه داستان تاریخی نوشتن. مثلا سورن اندیشناک بود، کراسوس هنوز سوارانش را راهی میدان نکرده بود، او تنها گروهی از سواران را در فراز تپه‌ای به فرماندهی پاپیلوس نگه داشته بود. اگر شما الان تو داستان نویسی امروز واژه‌هایی مثل اندیشناک یا عباراتی مثل فراز تپه راهی میدان کردن و اینا به کار ببرین، قصه های شما شاید قصه های قدیمی و تکراری میشه و شاید این زبان زبان مردم امروز نباشه. خیلی تاکید میکنم لحن و زبانی که برای راوی خودتون و برای شخصیت های داستانیتون استفاده میکنید سعی کنید که به زبان امروزی ما نزدیکتر باشه. باز هم تاکید میکنم، در برنامه های پیشین هم گفتم، داستان رو معمولا به زبان معیار بنویسید و سعی بکنید در دیالوگ ها فقط شکست نویسی رو رعایت بکنید. گرچه ممکنه در تمرین های بعدی شما وقتی تجربه بیشتری پیدا کردید کل داستان رو مثلا به زبان شکسته بنویسید و یا کل داستان رو به زبان معیار، ولی این به عنوان تمرین اولیه به قول معروف یه فوت کوزه‌گریه. به این مسئله دقت بکنید. پیشنهاد دیگه ای که براتون دارم اینه که یکی از راه های قوی شدن نثر شما اینه که شعرهای زیادی بخونید. شما به خوندن شعرهای کهن خیلی نیاز دارین، برای اینکه دایره واژگانی شما رو زیاد میکنه، واژگان بیشتری رو پیدا میکنین برای اینکه ازش استفاده بکنین و جای اونا رو درست استفاده بکنین. از من نشنیده بگیرین، اما نویسنده ها هیچ کدومشون شبیه هم نیستن. هر کس به موضوعات خاص خودش علاقه داره، چون زندگی مخصوص خودش رو داشته، چون زیست خاص خودش رو داشته. به همین خاطره که قصه های اونها با هم متفاوته. حتی نثر و شیوه نگارش هر نویسنده حرفه‌ای یا حتی غیر حرفه‌ای با نویسنده های دیگه فرق میکنه. سوژه مرگ، سوژه زندگی، عشق، دگردیسی، همه پترن هایی که که در داستان نویسی معموله تکراریان، ولی مهم اینه که از چه زاویه دیدی به اونها نگاه بکنیم. این چیزی است که ما باید هر چقدر کوچک از نویسنده‌های بزرگ یاد بگیریم. پیشنهاد میکنم که در این بخش از برنامه همکار عزیزم سرکار خانم قاسمی داستان زیبایی رو که از کتاب یوز پلنگانی که با من دویدند رو برامون قرائت بکنند. بخشی از داستان سپرده به زمین.
داستان‌های کوتاه جهان. سپرده به زمین. طاهر آوازش را در حمام تمام کرد و به صدای آب گوش داد. آب را نگاه کرد که از پوست آویزان بازوهای لاغرش با دانه‌های تند پایین می‌رفت. بوی صابون از موهایش می‌ریخت. هوای مه شده‌ای دور سر پیرمرد می‌پیچید. آب طاهر را بغل کرده بود. وقتی که حوله را روی شانه‌هایش انداخت، احساس کرد کمی از پیری تنش به آن حوله بلند و سرخ چسبیده است و واری سپاهایش اصلاً درد نمی‌کند. صورتش را هم در حوله فرو برد و آنقدر کنار در حمام ایستاد تا بالاخره سردش شد. خودش را به آینه اتاق رساند و دید که بله، واقعاً پیر شده است. در آینه گوشه ای از سفره صبحانه کنار نیمروخ ملیحه بود. سماور با سر و صدا در اتاق و بی صدا در آینه می جوشید و با همینها طاهر و تصویرش در آینه هر دو با هم گرم می شدند. آنچه شنیدید بخشی از داستان سپرده به زمین بود از کتاب یوز پلنگانی که با من دویدند، نوشته بیژن نجدی. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های من می‌نویسم رسیدیم. ما در این برنامه به داستان نویسی و به خصوص نوشتن داستان کوتاه می‌پردازیم و قدم به قدم با شما همراه و هم قدم و همسایه هستیم تا شما هم به یک نویسنده تبدیل بشید و بتونید کتاب‌های خودتون رو چاپ کنید. عزیزان، اگر شما هم دستی به قلم دارید و یا علاقه‌مند نوشتن داستان‌های کوتاه هستید، میتونید شماره تماس، نام و نام خانوادگی خودتون رو به شماره 30558 ارسال کنید تا از شما در این برنامه دعوت کنیم. تا برنامه بعد، روز و روزگارتون خوش.
در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان شنونده و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام عرض میکنم خدمت شما. نوری هستم و این افتخاری دارم که گزارش رو تقدیم شما بکنم. امروز از وزارت صنعت معدن و تجارت در خدمت شما خواهم بود و گفتگوی خواهم داشت با جناب دکتر رهبری، رئیس محترم مرکز ملی توسعه تجارت الکترونیکی، که خب نقش بسیار مهمی دارن در توسعه کسب و کارها در این عرصه و همچنین ایمن سازی فضای تبادل اطلاعات در حوزه‌های مختلف اقتصادی. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و ممنونم به خاطر حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم، بنده عرض سلام احترام دارم و از شما هم تشکر می‌کنم. اینچه که مرکز در حوزه تجارت الکترونیکی مد نظر قرار داده، مجموعی از مقررات شما در حال تدوین هستیم که بتونه دغدغه‌های مصرف کننده و حاکمیت رو و همچنین شروع راحت و سریع کسب و کار رو برای فعالان اقتصادی برطرف کنه. خب آیین‌نامه تبلیغات شما مد نظر قرار دادیم، آیین‌نامه پلتفرم ها رو مد نظر قرار دادیم که داره انجام میشه و مراحل پایانی تدوین رو میگذرونن با مشارکت هم بخش خصوصی هم بخش دولتی، حتی نمایندگان بخش مصرف کننده، انجمن مصرف کنندگان تشریف میارن تو جلسات نظر میدن. علاوه بر این موضوع ما طرحی رو در نظر گرفتیم و در حال تصویبش در شورای اجرایی فناوری اطلاعات هستیم برای تسهیل شروع به کسب و کار، که کسب و کارهایی که خرد هستن، نوپا هستن و هنوز ریسک‌های مالی قابل توجهی ندارن، بتونن با کمترین مجوزه و کمترین پردازش‌ها کارشون آغاز بکنن. اگر دوره آزمایشیشون رو با سلامت پشت سر گذاشتن و خواستن فعالیت بیشتر بکنن، بعد بیان مجوزهای لازم قوی‌تر و عمیق‌تری رو دریافت بکنن. این از منظر قوانین مقررات. پس ما داریم سعی می‌کنیم اولا یک ساماندهی بکنیم برخی از فعالیت‌ها مثل تبلیغات و مثل پلتفرم‌ها اینها رو و همچنین تسهیل بکنیم شروع کسب و کار. در کنار این موضوع ما در حال تقویت مکانیزم‌ها و زیرساخت‌های نظارتی‌مون هستیم، از این منظر که بتونه اعتماد رو در فضای تجارت الکترونیک توسعه بده. خب نماد اعتماد الکترونیکی یکی از کارکردهای ما تو این زمینه هست که باعث میشه سوابق عملکرد یک واحد کسب و کار و میزان رضایت مشتریانش از فروش‌های قبلیش بیاد در قالب یک رتبه اعتماد خودشون نشون بده و راهنمایی بشه برای خریداران بعدی که به این فرد اعتماد میشه کرد، نمیشه کرد، تا چه حدی. یه مقدار این رو کمک می‌کنه، تقویت می‌کنه در تقویت زیرساخت اعتماد. در کنار این نظارت سیستمی رو ما در دستور کار قرار دادیم، پایش‌های مختلفی رو از طریق خزشگرهای سیستمی یا کرولرها ایجاد کردیم که دیگه مستقل از انسان کار می‌کنن و میرن تعداد زیادی از وبسایت‌ها رو پردازش می‌کنن. اگر کالای ممنوعی در وبسایت‌ها به فروش برسه، به عنوان مواد مشکوک شناسایی می‌کنن. اگر وبسایتی لوگو نماد رو جعل کرده باشه شناسایی می‌کنن. اگر وبسایتی لوگو نماد اعتمادش منقطع شده باشه ولی درگاه پرداختش کماکان فعال باشه، اینها رو شناسایی می‌کنن. و همینطور داریم این سناریو رو تقویت می‌کنیم تا انشالله نظارت اثر بخشی بر فضای گسترده با این حجم زیاد عاملین و تراکنش‌ها رو توی تجارت الکترونیک داشته باشه.
بسیار از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید، بنده هم هستم.
گفتارش با ما منتشر شد.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعم دار آلیس.